در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یک کوچه غیرت ای قلندر تا علی مانده است. یک کوچه غیرت ای قلندر تا علی مانده است. شمشیر بردارد هر آن کس با علی مانده است. دیشب تمام کوچه های کوفه را گشتم، تنها علی، تنها علی، تنها علی مانده است. ای ماه تا آهسته تر اینجا قدم بگذار، در جزر و مد چاه یک دریا علی مانده است. از خیل مردانی که می گفتند می مانیم، از خیل مردانی که می گفتند می مانیم، انگار تنها ابن ملجم با علی مانده است. ای مرد بر تیغت مبادا خاک بنشیند، برخیز تا برخواستن یک یا علی مانده است. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه شما بیننده های خوبمون. تئاتر عباداتتون قبول باشه انشاءالله. ایام شهادت حضرت علی علیه السلام و تسلیت میگم به همه شما. حاجی ماندگاری سلام علیکم و رحمت الله، خدا بد نده انشاءالله. سلام
علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همکاران خوبتون و همه بینندگان عزیز، عزاداران آقا امیرالمومنین، روزداران، عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت دارم و به عنوان سرسلامتی به ساحت مقدس آقامون امام زمان دعای سلامت حضرت رو با همدیگه تلاوت میکنیم. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و غینا حتی تسکنه ارزک طوعاً و تمتعه فیها طویلا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره. هدیه به محضر آقامون امام زمان و به عنوان دست گل به محضر آقا امیر المومنین یه صلواتی را هدیه میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خیلی خوب، عزاداری هاتون انشاءالله قبول باشه و انشاءالله توجهات حضرت علی علیه السلام شامل حال همه ما بشه. در آستانه شب قدر دیگری هستیم و انشاءالله همه بتونیم این شب قدر رو درک بکنیم و انشاءالله دست خالی بیرون نمیاد و انشاءالله خود حضرت عنایتی بکنن. افتخار این رو داریم که امروز خدمت شما و خدمت آقای ماندگاری عزیزمون باشیم. قرار گذاشته بودیم که روزهایی که خدمتیشون هستیم به بخشی از سوالات شما پاسخ بدیم و امروز هم این اتفاق انشاءالله خواهد افتاد. بخشی از سوالات و جای ماندگاری پیش روی من هست، اگر اجازه بدید من اولین سوال مطرح بکنم وارد بحث امروزمون بشیم. باز بسم الله الرحمن الرحیم. بعد سلام و احوال پرسی جای ماندگاری گفتن که چند شب پیش یکی از برنامه‌های شبکه 3 خانم آلمانی محجبه ای رو آورده بود که به اختیار خودش اسلام رو انتخاب کرده بود و فرزندانش نیست که یک دختر و یک پسر بودند، خیلی متدین و باوقار بودند. ایشون میگن که من وقتی این برنامه رو دیدم خیلی تحت تأثیر قرار گرفتم و با خودم فکر کردم که اگر اسلام در کشور ما هم اجباری نبود شاید ما هم مسلمان‌های بهتری می‌شدیم. چند روزه که این موضوع فکر من رو به خودش مشغول کرده، کم کم دارم به این نتیجه میرسم تمام دینگریزی هایی که در من و جوانان اطرافم هست همه از اینه که دستورات اسلام در کشور ما اجباری است. ایشون پیامشون این بوده، حالا نظر شما رو در مورد این پیام و سوال ایشون بشنویم.
من هم مجدداً بسم الله الرحمن الرحیم عرض میکنم و بگذارید قبل از پاسخ به سوال این بیننده عزیز یه تذکری رو به خودم، به شما، به همه بینندگان بدم که امشب آخرین فرصته. شاید تا سال دیگه اجل به ما مهلت نده، عمر نداشته باشیم. بهترین دعامون هم این باشه که خدایا اون باوری که به خوبانت در رابطه با دینت به ما دادی به ما هم عنایت بفرما. بعضی وقتا جناب آقای شریعتی بعضی از سوالهای ما مبتنی بر یک مقدمه ناقص یا نادرسته و فکر میکنیم همه اون مقدمه رو قبول دارن، خودمونم قبول کردیم، بعد تمام سوال مترتب بر اونه. مثل اینی که خدای نکرده من بیام به شما بگم که نعوذ بالله شما چرا یک کار بدی رو کردید، چه دلیلی داشت، اصلا چرا اینجوری شد، چرا اینجوری شد، 7-8-10 تو چرا بگم. آخر شما بگید اصلا من به قول ما طلبا سابلوه به انتفاع موضوع، مثلا همچه موضوعی تو زندگی نیست،
اصلا این کار
بعد انجام ندادم. ببینید بیننده بزرگوار فرمودن که اسلام ما اجباریه. مثلا میخوام برای این بیننده بزرگوار بگم اسلام یعنی چی؟ اسلام حرکات بیرونیست جناب آقای شریعتی یا تسلیم قلبیه؟
تسلیم قلبی.
اگر اسلام تسلیم قلبیه کسی میتونه تو قلب من اجبار وارد کنه؟ بس تو مقدمه اشتباهه،
پیش‌فرضمون غلطه،
پیش‌فرض غلطه. شاید بگن بعضی از رفتارهای اسلامی، شاید بخوان بگن، من ازشون سوال میکنم. ببینید اسلام اصلش یعنی تسلیم قلبی. هر عبادتی و هر رفتاری را میخوام انجام بدیم شرط قبولی اون عبادت نیت، باز امر قلبیه، قصد قربت به قول ما طلبه ها باید انجام بشه، بعد بگیم قربت لله. فرض میکنم کسی نماز یعنی حرکات با نیت قصد قربت. فرض میکنم من پدر میخوام به بچه‌م بگم نماز بخون، میتونه نیت قلبی رو نداشته باشه، میتونه اجبار رو قبول نکنه. حالا فقط من اجبارش کردم بگم آقا یه دلاراست باشو، دلاراست میشه،
این که نماز نیست،
این نماز نیست، اصلا نماز نیست. کجا دیدن که مرجع تقلیدی بره دست و پای مردم رو بگیره برای خمس و زکات بیارشون بگه بعد مجبورید خمس و زکات بدید؟ زمینی که اصلا قصه خمس و زکات اعلام درآمدها دست منه، میتونم بگم 2 تومن دارم، میتونم بگم 20 تومن دارم، اعلامش دست خود منه، اعلامی که میخوام بدم یا ندم دست خود منه، اعلام به این که کدوم مرجع رو میخوام انتخاب کنم دست خود منه، چی جوری میخوام پرداخت کنم باز دست. کجا اینها اجباری بوده که این بزرگوار میفرمان اگه تو مملکت ما اجباری نبود؟ روزه نخوردن با نیته. یک نفر حالا به خاطری که توی خیابون کسی کاری بهش نداشته باشه نمیخوره، ولی میتونه صبح تا شب قصد روزه نکنه، نیت روزه نکنه. کجا قصد نیت و اراده من و شما اجباری بوده؟ آیا مردم رو دست و پاشون گرفتن برای نماز، اسلحه گذاشتن بالا سرشون، برای روزه، برای خمس و زکات، برای امر معروف و نهی از منکر؟
خب شاید منظورشون چیز دیگه است، مثلا شاید منظور حجاب اسلامی باشه که اجباریه در کشور ما.
حجاب رو هم باز اتفاقا خیلی خوبه، حجاب سوال خوبی مطرح کردی. تنها چیزی هم که شاید تو ذهن این بیننده بزرگوار باشه همینه، چون هیچ کدام نه اسلام آوردن اجباریه نه رفتار اسلامی اجباریه. بله شاید یک سری ضوابط اجتماعی که تو هر کشور یک سری ضوابطی رو همه قبول کردن به عنوان قانون، باید همه رعایت بکنن چون قبول کردن. تنها چیزی که میتونن مطرح کنن حجاب. حجاب اسلامی هم باز من برای شما معنا میکنم. حجاب اسلامی یعنی پوشاندن تمام بدن، صورت، گردی صورت فقط باز باشه، دست هم تا مچ دست باز باشه، حالا یا با چادر یا با لباس یا با مانتو، هر چی اینا رو بپوشونن.
این حد حجاب اسلامی،
این حد حجاب اسلامی، این حد اجباری بوده آقای شریعتی تو مملکت ما؟ یعنی یک خانم فقط به خاطر اینکه من این حد رو رعایت نمی کنم به اختیار خودم، دو تا تار موشم بذاره بیرون، حجاب اسلامی رعایت نکرده. دوستان دستشو بیاره بالا، حجاب اسلامی رعایت نکرده. یه حجابی داره، حجاب اسلامی رو
حد رعایت نکرده. خب
حدی که خدا گفته رعایت نکرده.
برای چی میگی شما؟
من دارم میگم این حد اسلام که برای حجاب گفته تو کدوم اداره و شرکت و دانشگاه و خیابون و تذکر ارزم به ماموران دولتی و نمیدونم دیگران، این حد رو کجا با اسلحه وردن و سرشون؟
آها یعنی حد اجباری. بله
برهنگی آزاد نبوده. آره اعلام میکنه برهنگی تو مملکت ما آزاد نیست. باز برهنگی تو فضاهای عمومی ها، یک کسی تو خونش میخواسته هزاران کار بد رو بکنه، کسی کارش نداشته، تو خونش میخواد آقا با نامحرم باشه، چی بخوره، چی بپوشه، چه کار بکنه، کسی کارش نداره. که تو فضاهای اجتماعی اونم باز به خاطر که برهنگی بر اساس یک توافق اجتماعی آلودگی روحی روانی میاره، مثل آلودگی که دود ماشین ایجاد بکنه، آلودگی صوتی باشه، آلودگی هوا باشه، همچنان که اونا رو اجباری میکنن یه قوانین براش گذاشتن، برای اینا قوانین گذاشتن.
یعنی شما میخواید با این تعریفی که از حد حجاب اسلامی ارائه دادی،
پس حجاب هم اجباری نبوده، نه اصل اسلام آوردن اجباری بوده،
نه
اصل ازم
نماز و روزه،
نه نماز و روزه و دستورات اجباری بوده. اگر در ذهن این بیننده بزرگوار ارزم به خدمتتون حجاب، اونم اجباری نیست. بله جز برهنگی رو گفتن، برهنه حق ندارید باشید. ولی الان ببخشید اگه حجاب اجباریه، واقعا این وضعیتی که تو خیابونای ماست، اونی که دارن هر جور. بله ببینید یه چیز دیگه هم میخوام بگم، این که باز میگن که یه قسمت دیگه این فرض سوالشون هم اشتباه، میگن اگر از کوچیکی به ما اجبار نکرده بودن، ما الان با یک اختیار قشنگی ایم انتخاب میکردیم، مثل این مثلا خواهر محجبه آلمانی که نشونش دادن. من میخوام از همین بیننده بزرگوار بگم، ایشون از ابتدا از بچگی از مسواک زدن استقبال میکردن و فرار میکردن بچه ها معمولا فرار. از عرضم به خدمتون مدرسه رفتن بعضی از بچه ها استقبال میکنن و فرار میکنن،
بعضیشون فراریه.
از قضا خوردن بعضی استقبال میکنن یا فرار میکنن. پدر مادر به اجبار مسواک بهش دادن، مدرسه فرستادنش، قضا بهش دادن، دارو بهش دادن، ولی الان که بزرگ شده با اختیار خودش داره قشنگ انجام میده. چرا فکر میکنه ما فرض کردیم حرف ایشون درست که ما رو در کوچیکی اجبارمون کردن، ما رو در کوچیکی اجبارمون کردن، که اینم باز یه نکته دیگه هم اضافه میکنم. اگر فرض میکنیم آیا هر اجبار در کوچیکی غلط بوده؟ شما چرا بچه‌تون رو اجبار کردید مسواک بزنه ولی الان واقعا علاقه‌منده به مسواک؟
با رغبت این کارو
انجام میده. با رغبت داره این کارو انجام میده. بله من یه حقی رو به این عزیز بزرگوار میدم. من فقط میخوام این بزرگوار بدانن که اسلام به ذات خود ندارد عیبی. هر عیب که هست
از مسلمانی
ماست. بدونن نه اسلام کسی رو اجبار کرده، اصلا اسلام اصلش اینه لا اکراه
فی الدین،
چی مال تو ورود دینه، تو انتخاب دینه. من نمیتونم بگم من مسلمانم ولی هیچ کارش هم نمیتونم انجام بدم. آره کسی کارش نداره ولی اسمش مسلمون
نیست.
چون اسلام یه تسلیم قلبیه، یه اقرار زبانیه، یه عمل جوارحیه. اسلام یه هندسه‌ایه، هندسه سزلی. امام علیه السلام فرمودن تسلیم اعتقاد قلبی، این اصلا اجباری نیست. اقرار زبانی که اصل و رکنش هم همونه، الاسلام و بعد تسلیم. اگر تسلیم اقرار زبانی باشه، عمل جوارحی هم باشه ولی تسلیم نباشه، میشه فیلم، میشه نفاق. ابو سفیان هم از این اسلام ها داشت.
تو ریشه نداره،
اصل اسلام و ریشه قلبیش. او هیچ وقت اجباری نبوده، چون قلب من هیچ کس نمیتونه مجبور کنه. الان من میتونم به شما بگم مجبوری چه کسی رو دوست داشته باشه، چه کسی رو دوست نداشته باشه، نه، دست خودشون. پس اسلام هیچ عیبی نداره آقای شریعتی عزیز. بله، شاید من پدر مادر، من معلم، من طلبه، من مدیر یه مجموعه، من بعضی از مدیران جمهوری اسلامی، هیچ عبایی هم نداریم بگیم، شاید من به سلیقه خودم بعضی از اعمال سلیقه ها رو کردم که همینجا میخوام به پدر مادر عزیز بگم، چون خیلی از پدر مادرهای شریعتی راجع به شب قدرم چون هست اینجوری سوال میکنن که ما نسبت به فرزندانمون، نسبت به شریکای زندگیمون، حالا خانم برای آقا، آقا برای خانم، اینا مقید به رفتار اسلامی نیستن، ما غصه میخوریم، ما چه کار باید بکنیم؟ من میگم شما این سوالی بیننده رو میخوام اینجوری ربطش بدم، شاید من پدر مادر درست وظیفه‌مو انجام نداده باشم، این شبهه برای این عزیز به وجود اومده باشه، به این معنا که وظیفه من پدر مادر، وظیفه من حکومت چیه؟ خیلی ساده بگم، وظیفه من اینه به جای بچه‌م غذا بخورم یا به زور غذا بخورونمش، یا غذا رو در اختیارش بذارم و غذا خوردن یادش بدم.
غذا رو در اختیار بگذارید و غذا
خورد. اگر پدر مادرهای عزیز این مدل عمل کردن، یا همسران بزرگوار یا خواهر برادرای عزیز این مدلی عمل کردن، یک، و این اون امر به معروف و نهی از منکر واقعیه، یعنی تبیین درست کردم، همچنان که به بچه‌م گفتم سبزی بخور برای رشدت خوبه، گوش بخور پروتئین داره، چی بخور کلسیم داره، چی بخور چی داره، اینا رو قشنگ براش توضیح دادم، اگه نخوری این خونات چی میشه، رشد موت کم میشه، رشد بدن ناقص میشه.
مورد بحث ما اگر دین رو درست معرفی
کرده باشم، اگر دین رو درست معرفی کرده باشم یک، و درست جلوش اجرا کرده باشم، دو، رفتار خودم درست باشه، تناقض نداشته باشه، دو، بستر رو هم برای پاسخ به سوالاتش فراهم کرده باشم که اگه خودم بلد نیستم، همچنان که سوالای ریاضیش رو یک استاد براش گرفتم، سوالای دینیش هم یک استاد براش بگیرم که جواباشو بگیره. اگه الان با همه کارا رو من کردم، دعا هم برای بچه‌م کردم، لقمه حلال و بستر حلالم براش فراهم کردم، حالا با همه اینها بچه‌م الان نماز نمیخونه، من دیگه تکلیفی غیر از دعا ندارم.
خیلی نگران از
اون دارم. حضرت نوح هم کوتاهی نکرد، ولی وقتی بچهش با اراده خودش، چون ببینید اگه پدر مادر علت تامه باشن میشه جبر. ما میگیم علت تامه چیه؟ اراده. و همه قشنگی اسلام اینه، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما
کفورا.
خدا سبیل رو روشن کرده، انبیا و اولیا راه و چاه رو مشخص میکنن، پدر مادرم که زبون بچه‌شون میفهمن برگرفته از آیات خدا و روایات اهل بیت، راه و چاه رو برای بچه‌هاش روشن کنن. ما بیشتر از این تکلیف نداریم. بله، اگر من توی تکالیفم خطا کردم، کم گذاشتم، به زور بیدارش کردم، به زور وادارش کردم، حالا استغفار بکنم شب قدره. اما اگر کم نگذاشتم، اون موقع تلاش امر به معروف یعنی تبیین کردم و دعا، الان دیگه برای بچه‌م تبیین شاید خیلی فایده نداشته باشه، حالا فقط دعا کنم و برای کوتاهی‌های احتمالی خودم هم استغفار کنم.
بعضی میگه آقا ممکنه با آتیشون رو بسوزیم.
نه، اگه کوتاهی کردیم آره شک نکنم، اگه کوتاهی کردیم شک نکنم که میسوزیم.
اما که نکرده باشن،
اگر واقعا کوتاهی نکردیم، آقا توی انتخاب همسر کوتاهی نکرده، همه دستورات دین رو رفته رعایت کرده، ولی حالا یه داری مشکلات رو براش به وجود آورده، نماز نمیخونه، اعتقاد نداره، این رو اگر ما دقت بکنیم ببینید، شاید نظر این بیننده بزرگوار که میگه اجبار رفتار مسلمونا بوده، رفتار من مدیر بوده، من مسئول بوده، من رسانه بوده، من پدر بوده، من مادر، من طلبه و روحانی، شاید رفتارهای اینجور مشکلی رو ایجاد کرده. من حس میکنم اگر این رو دقت بکنی، اشکال رو به اسلام بر نگردونی، اشکال رو به اسلام، اسلام تو هیچی بر کسی اجبار نکرد. بله فسق و فجور آزاد نیست، برهنگی آزاد نیست، ولی مر دستورات اسلام هم اجباری
نیست،
نیست، به اختیار خود شماست. بعد یک کلمه آخرم بی بیننده بزرگوار بگم، ای کاش اینجوری می فرمودن که ما کنار نعمتیم و قدر نعمت
نمی دانیم.
اون خواهر آلمانی چون از نعمت اسلام دور بود، از دور که نگاه کرد و یه اسلام یه ذره به ذائقش نشستی چقدر شیرینه، اینجور استقبال کرد. ولی ما کنار دریاییم و قدر این دریای آیات و روایات و کلمات اهل بیت و این همه زیبایی ها رو یکم کم میدونیم، فکر میکنیم که یکم اجباره. نه، آخرش هم بذارید یه کلمه بگم، تبسمی هم به لب این بزرگوار بیاد. فرض میکنیم حرف ایشون درست باشه، ما را اجبار کردن. میگن یه بنده خدای از آبشار نیاگارا پریده بود، ریختن دوربرش بگن که انگیزه شما چی بوده، گفت انگیزه من نمیفهمم چیه، به من بگید کی هولم داد. خدا را شکر کنن که تو اسلام هولشون دادن.
این خیلی نعمت بزرگیه،
واقعا نعمت بزرگ. وقتی بر پیغمبر آیه قرآن داریم، وقتی به پیغمبر اومدن منت گذاشتن برای اسلامشون، خدا به پیغمبر فرمود تو بر اونها منت بگذار که ما به شما اجازه دادیم اسلام رو وارد بشید.
نه اینکه اونا منت،
حالا که ما اسلام تو قلبمون اومده، انشاءالله تو مهد اسلامی، تو نظام اسلامی هستیم، قبول دارم اشکالاتی رو، اشتباهاتی رو، مشکلاتی رو، این خیلی شکر کنیم امشب، بگیم خدایا ممنونتیم به ما توفیق فهم اسلام دادی. بعضیا آخرای عمرشون میفهمن عجب دین قشنگیه، قصه میخورن که چرا تا حالا تو اسلام نبودن. ما پدر مادرمونم شیر بر اساس اسلام به ما دادن، نون بر اساس اسلام دادن، حالا گاهی وقتا میخوایم بیان بگیم چرا به ما زور به زور اسلام دادید. فرض میکنیم اگه درست باشه، که خدا رو شکر کنیم ولی اجباره.
بسیار خوب، خیلی نکات خوبی بود آجای ماندگاری اشاره کردن به اونها و صحبت های آجای ماندگاری در پاسخ به سوال یکی از بیننده های خوبم بود که پرسیده بودن چند شب پیش در یکی از برنامه های شبکه 3 خانم آلمانی محجبه را آورده بودن که با اختیار خودش اسلام رو انتخاب کرده بود، فرزندانش هم خیلی متدین بودن و با وقار، و من خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم و با خودم فکر کردم که اگر اسلام در کشور ما اجباری نبود، شاید ما هم مسلمان های بهتری می شدیم. و گفتن که کم کم دارم به این نتیجه میرسم که تمام دینگوریزی های من و جوانان اطرافم هم از اینه که دستورات اسلام در کشور ما اجباری است. و نکات شنیدنی حاجای ماندگاری رو در پاسخ به این سوال شنیدیم. خیلی ممنون، متشکرم از شما حاجای ماندگاری. در آستانه شب قدر هستیم و اهمیت ویژه شب قدر داره، شب 23، و خیلی ها از حالا دارن خودشون آماده میکنن برای دعا و تضرع، برای توبه و استغفار، و انشاءالله امشب شب بیادماندنی و موندگاری برای همه ما باشه و انشاءالله اون چه خیر و برکت خدا به خوبانش میده امشب نصیب همه ما باشه. این سوال رو هم بشنوید. حاجای ماندگاری گفتن که بارها در منابر مختلف از زبان روحانیون شنیدیم که خداوند اصرار کنندگان در دعا رو دوست داره، و یعنی که خداوند دوست داره که بندش به درگاه او تضرع و زاری بکنه و برای خواسته هاش به درگاه او پافشاری و اصرار. از طرف دیگه باز هم در مجامع مختلف شنیدیم که به زور از خدا چیزی رو نخواهید، شاید به صلاح شما نباشه. ایشون گفتن که حالا بالاخره ما موندیم که برای خواسته هامون که خیلی از اونها هم دنیایی هستند به درگاه خدا اصرار بکنیم یا نکنیم. از طرفی خدا اصرار کنندگان رو دوست داره و از طرفی هم به زور نباید چیزی رو از خداوند متعال خواست. در این آخرین شب قدر ما رو لطفاً راهنمایی بکنید.
بله. از اون سوالای خیلی قشنگه. شما یه نکته فرمودید که بعضی از الان دارن خودشون آماده میکنن برای امشب که دعا کنن. ولی حتماً اینم شنیدید که، و بینندگان عزیز حتماً شنیدن، بعضی از شب قدر سال گذشته شروع کردن. مثل این که شما توی زندگی عادی ما هم هست، یه مسابقاتی که تموم میشه، یه جشنواره که تموم میشه، زرنگا از روز پایان اون جشنواره و مسابقه برای سال بعد خودشونو
آماده میکنن
میرن سراغ تمرین. اگه یه بازی فوتبال، اگه یه بازی ورزشی یک سال تمرین میخواد، باور کنید آن شریعتی از شب قدر بهره برداری کردن یک سال تمرین میخواد. خوش به حال اونه که یک سال مراقبت کردن تا بفهمن این شب از خدا چی بخوان،
به حواسشون رو جمع کردن،
که هر که حواسش جمع تره این شب سهمش هم بیشتره. هل یستوی الذین یعلمون و الذین
لا
یعلمون؟ آیا اونایی که میدونن امشب چه خبره با اونایی که نمیدونن مساویان؟ این مطلب اول. مطلب دوم اینه که ببینید تو قصه دعا یک نظامی داره تو دین ما. نمیشه توی یک پدیده‌ای که دین نگاه سیستمی بهش کرده نگاه گزینشی بکنی. این عزیز بزرگوار سوال کننده دو تا کلمه رو از این سیستم آوردن بیرون، این دو تا کلمه رو گذاشتن مقابل همدیگه، برای خودشون پارادوکس درست کردن. از یک طرف میگید اصرار دعا، از یک طرف میگید زورکی از خدا چیزی
نخواد
نگیری. هر دوش هم درسته ها، هر دوش درست، ولی اینا تو جایگاه خودش درست.
ها کنار هم اینا رو
نگیریم، نه کنار هم نگذاریم، تو یک سیستم و فرایند. حالا من سیستم و فرایند رو در قالب 1 2 3 4 میخوام اشاره بکنم اگه اجازه بدید.
بله خواهش میکنم.
و من معمولا توصیه میکردم هم توی این برنامه نورانی هم توی سخنرانی هایی که رسانه پخش میکرده، خواهش میکردم کاغذ قلم بیارن و یادداشت بکنن. اگه الان هم براشون مقدور هست بینندگان عزیز که همیشه انشالله پای برنامه معارفی که میشینن یه دفترچه معارفی رو داشته باشن، چون این نکات فراره و حیف از دست میره. مال ما هم نیست، اگه حرف ماندگاری بود اصلا گوش ندید، ولی چون حرف خدا پیغمبره هم من باید گوش بدم، هم شما، هم دستاندرکاران برنامه، هم بیننده ها. چون هر کی بیشتر گوش بده بیشتر خودش بهره میبره،
بیشتر نصیبش،
بیشتر نصیبش میشه انشالله. ببینید، یک دعا، دعا تلفن زدن با خداست. من از بیننده عزیز میپرسم اگه شما تلفن یک مسئول رو فقط تو دفتر تلفنت داشته باشی چقدر پوز میدی؟ دعا تلفنی با خدا حرف زدن، چون فرمودن، امام فرمودن دعا قرآن ساعده، و خدا فرمود هر کی رو بخوام شمارم و بهش ندم یادم و ازش میگیرم. اصلا یه کاری میکنم به من زنگ نزنه، همین یکی ها، یه اصلش ها. یه حدیث قدسی داریم تو اصول کافی هست، و این لا تفرق لعبادتی، اگه تو بخوای بنده من نباشی املع قلبک شغلا به دنیا، اونقدر مشغول به دنیات میکنم که فرصت یک یا الله گفتن نداشته باشی. امشب همه اون اول از خدا تشکر کنیم که اجازه میده بگیم به که یا الله، اجازه میده بگیم الهی الله. بعضی ها امشب هم فرصت پیدا گفتن یا الله ندارن های شریعتی. و من خواهش میکنم اون جوون نازنینی که امشب اومده اصلا دستشو گرفتن آوردن. من شبای قدر میخوام بگم که آی مردم، خدا برای تک تکتون نامه خصوصی فرستاده، سلام خصوصی فرستاده، پشت درم واسطاده نمیخواد جواب بدی؟ پشت در دلتون واسطاده نمیخواد در دلتون رو باز کنید؟ باش بدید، خیلی صافخونه قشنگه، شطور دیدی ندیدی میکنه، اصلا یاداوری هم نکنید،
انگار نه انگار،
اینقدر شما رو قشنگ تحویلتون میگیره که فکر میکنید بهترین بندش. خودش فرموده دیگه، وقتی شما با من حرف میزنید من یه جوری گوش میدم که انگار غیر تو هیچ بنده دیگه ای ندارم، ولی متاسفانه تو وقتی با من حرف میزنی انگار طوری با من حرف میزنی انگار صد تا خدای دیگه داری. ببینید، دعا ارتباط با این وجود نازنینه، خالق هستی، هیچ نیازی هم به من نداره، همه قدرت هم در ید اختیار اویه، ارحم الراحمینم است، از همه هم بهتر به ضعفای من خبر داره، به ظرفیت من خبر داره، به حاجت من خبر داره، اینقدر دوست داره که من باهاش دوست بشم. بارها فرموده دیگه، وقتی یک گناهکار توبه میکنه، من از اون مادری که بچه گم شدهشو پیدا میکنه بیشتر خوشحال میشم. این دعا ارتباط با این وجوده. این نکته اول. همین که اجازه داده ما دعا کنیم، همین که اجازه داده ما حرف بزنیم، همین که بی زبون اجازه داده بگه یا الله، این زبونی که گناه کرده، این چشمی که گناه کرده اجازه میده عشق بریزه، این دست گناه کرده اجازه میده، یا سریع نزا چقدر قشنگ، اغفر لمن لا یملک الا الدعا فا اینکه فعال لما تشا، تو هر کار بخوای میکنی. این نکته اول. نکته دوم، اون که فرمودند زورکی نگیرید، اینه وقتی دارم دعا میکنم برای خدا تعیین تکلیف نکنم، برای خدا تعیین تکلیف نکنم.
ما بندگیمونو بکنم،
یکی درد و یکی درمان پسندد، نگم بهم درد بده، نگم درمان بده، بگم ها ولی تعیین تکلیف نکنم،
خدایی نکنیم برای
خدایی براش نکنم، بندگی کنم براش. اینقدر از بندگی ما خوشش میاد. یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. حتی این جمله رو بگیم، خدایا من که برای تو بندگی نکردم، تو بیا هوا ما رو امشب داشته باش دیگه، ما اومدیم دیگه. یه عزیزی شهید شد، خیلی قشنگ میگفت، گفت خدا اگه امشب منو نخری من از این مجلس برم بیرون، باز شیطون منو میخره، و تو دوست نداری من برم تو دام شیطان، پس بیا منو بخر، با همین نقصان بیا بخر، تو که بلدی درستم کنی. مولای یا مولای انت الخالق و انا المخلوق، تو میتونی عیبای منو برطرف کنی، هیچ کس غیر از تو نمیتونه. علی که ولی تو بودی کارو کرد. حتما شنیدن بینندگان عزیز، و شما هم حتما شنیدید، امیرالمومنین با یک پیرمردی داشتن از یک جا عبور میکردن، اینو هدیه میدن به اونایی که خیلی قصه میخورن برای دور وریاشون که از مسیر منحرف شدن. حضرت داشتن از یک مسیر عبور میکردن، سه تا جوون از سوار رد شدن و امیرالمومنین جسارت کردن. پیرمرد خیلی گریه کرد. حضرت بهش فرمودن چرا گریه کردید؟ آقا به دو دلیل، یکی برای قربت شما، تو آقای بی خوبی، ولی خدا، جانشین رسول خدا، اینا نفهمیدن به شما جسارت کرده، اینا مریضن آقا جان. دلیل دوم اینه که یکی از این مریضا پسر منه، من عاشق شمایم، او دشمن شمایم، داشت گریه میکرد. حضرت وقتی قصه بابا رو برای ناراحتی و مریضی روحی بچهش دیدن، فقط قصه نخور، الان خودم خوبش میکنم، الان درستش میکنم. یه نگاه ولایتی کردن، تصرف کردن تو وجودش. این جوونه خودشو از اسب انداخت بزنی، عوض شد دیگه، از اسب افتاد بزنی به پاهای امیرالمومنین، آقا منو ببخشی. حضرت تبسم تو چهره پیرمرد بابا دیدن، خوشحال شدن، خوب شد، خوب شد، بچت خوب شد دیگه. امشب بگیم یا علی، میشه از اون نگاه ها به من بکنی، حالا عوض میکنی. یا صاحب الزمان، شما پسر امیرالمومنین، از اون نگاه ها به ما بکنی. آخرین شبه دیگه، اگر امشب بیرون بریم خیلی وضعمون ناجوره، که خدایی نکرده. پس بینید برای خدا تعیین تکلیف نکنید. اون که گفتن زورکی نگیرید فقط همینه،
این تسلیم خواسته باید
تسلیم بشیم به خدا، بگیم صد بارم بگو، هزار بارم بگو، اولاد میخوای، همسر میخوای، بچه میخوای، شغل میخوای، عاقبت به خیری میخوای، عافیت میخوای، سلامتی میخوای، حج میخوای، کربلا میخوای، هر چی میخوای بخوا. خدا به موسی فرمود نمک آشتم از من بخوا. فقط زور به خدا نگی ها، طلبکارانه نگی ها، بگو من بدهکارم، تو مولای منی، تو رازق منی، تو خالق منی، تو انتل معطی و انا السائل، انتل غنی و انا فقیر، همه کار تویی، بدی حق داری، ندی حق داری، هر چی هست تویی. اون که فرمودن چیز نکنید، فقط تعیین تکلیف برای خدا نکنم، نگاه طلبکارانه نداشته باشم، نعوذ بالله خدا رو محاکمه نکنم، چرا به او دادی به من ندادی، چرا اینو دادی اینو ندادی. ای دو، سه، سومین نکته. پس این اول اصل ارتباط با خدا خودش امتیازه. تعیین تکلیف نکنم، طلبکارانه برخورد نکنم، محاکمه نکنم، این معنی زورکی نگرفتنه. والا اصرار بکن، اصرار بکن. بابا شهید ثانی یک سال فقط بر یک دعا اصرار کرد، بعضیا 40 سال بر یک دعا اصرار کردن. نکته سوم قشنگیشه، اصل دعا کاسه خالی بردن در خونه خداست. خدا قرار گذاشته کاسه خالی رو خالی برنگردونه. پس هر چقدر من بیشتر کاسه خالی ببرم، سهمم
بیشتره،
بیشتر میشه. وقتی هم کاسه رو بردم، کاسه کوچیک نبرم.
یعنی چی کاسه کوچیک؟
یعنی به قول آجای قرائتی عزیز دعای میلیاردی بکنم که پیغمبر بهمون یاد دادن، اللهم اغن کل فقیر. این معلوم میشه ظرف کوچولو نبرده. من وقتی میخوام برای 4 نفر غذا ببرم، خب یه قابلمه 4 نفره میبرم، ولی وقتی برای 40 نفر میخوام غذا بگیرم، قابلمه
خدا اللهم اغن کل فقیر یا اللهم اشف کل مریض، همه مریضا که شفا پیدا نمیکنن.
نه نه، اصلا این که من روحیه زیاد خواهی از کرم خدا دارم، این برای خدا قشنگه. آها. خدا اینجوری خدا میخواد من بخیل نباشم تو دعا. خدا میخواد من کرم او رو بی‌نهایت ببینم
و ظرف اون بزرگتر بشه.
برای همم بخوام، در این حالی که به قول شما یقین دارم این دعا به صورت فوری هیچ وقت مستجاب
نمیشه.
اصلا این روحیه منو رشدم میده. این روحیه دوتا اعتقاد توشه های شریعتی، یک کرم خدا بی‌نهایته، دو نیاز من بی‌نهایته، سه تا اعتقاد، سه من برای خودم تنها نمیخوام، برای همه میخوام، من تنها خور نیستم. پس ببینید هر چی کاسه های خالی و بزرگتر در محضر خدا بگذاریم، سهم دنیا و آخرتمون،
یعنی عوضی که خدا به ما میده.
و بارهایی رو گفتیم، گفته شده، بنده گفتم، دیگران گفتن، که هیچ کاسه خالی برنم، یعنی یا همون حاجتمو به من میدن، مثلا من اولاد خواستم، همون رو به من میدن، یا این حاجت رو به من نمیدن، به بچم میدن، به جاش یک چیز دیگه به من میدن، به نسلم میدن، به آبا و اجدادم میدن، تخفیف تو گناهم میدن، تخفیف تو برزخم میدن، تو بهش میدن، تو قیامت میدن. خلاصه این کاسه خالی بر نمیگرده. کاسه‌ای که محضر خدا، یهودی و گبرم در خونه خدا دست شو بلند کنه، خالی بر نمیگرده. نکته چهارم، نیازهای ما بر دو دسته، یه چیزی رو چیزایی رو ما میفهمیم، یه چیزی نیازها رو ما نمیدونیم. خدا به بهانه دستی که رفته بالا از اونایی که من نمیدونم به من میده و من فکر میکنم دستم خالی برگشته. ببینید تمام اینها رو که با هم نگاه کنیم. نکته دیگه، با این که هیچ دستی و هیچ کاسه خالی برده میگرده، ولی هر دعایی هزینه ای هم داره. من شوخی کردم با یکی، گفتم آقا دعای 10,000 تومانی رو با 100 تومن که نمیرن بازار بخرن، که لااقل 9,000 تومن با خودت بردا ببر. لااقل من مثلا من دعا میکنم خدایا ما رو تو قیامت همسایه پیغمبر قرار بده. بذارید اصلا نمونه تاریخی بگم. اون جوونی که در محضر پیغمبر بود خدمت میکرد، پیغمبر فرمودن که یه خواهشی از ما بکن، تو ما خدمت کردی، گفت بذارید 24 ساعت به من مهلت بدید. رفت فردا اومد گفت یا رسول الله میخوام شما واسطه بشید، همچنان که من تو دنیا در خدمت شما بودم، تو آخرت هم در خدمت شما باشم. پیغمبر خیلی کیف کردن از خواستش. فرمود این تنهایی فکر کردی یا کسی بهت گفت؟ گفت نه یا رسول الله، با خودم فکر کردم هر چی دنیایی بخوام با دنیا تموم میشه. بعد حالا هزینش چیه؟ دو چیزه، یک تو دنیا در خدمت پیغمبر بوده، دو فهم داره برای خواهشش. میتونست به پیغمبر بگی یا رسول الله یه مرکب خوب به من بدید، پول به من بدید، 2 تا کیسه زر بهش میدادن. فهم داره، گفتیم المعروف به قدر المعرفه، هرچه فهم ما بیشتر، سهم ما بیشتر، خسارت ما کمتر. بارها گفتیم
دو معرفت رسید.
پس ببینید دعا ارتباط با خدا، دعا دست خالی بر نمیکرده. هی وقتی دست خالی بر، هرچه تعدادش بیشتر، هرچی ظرفا بزرگتر، هرچی همت بالاتر، هرچی فهم بیشتر، هرچی هزینه بیشتر پرداخت بشه،
نصیب ما هم
بیشتر
و بهره ما بیشتر.
و من خواهش
بکنم فقط طلبکار نباشی،
فقط طلبکار نباشی، خدا رو محاکمه نکنی، برای خدا تعیین تکلیف نکنی، به خدا ایراد نگیری،
قهرم نکنی،
قهرم نکنی، بعد ببینی چه اتفاقی بیفته. بعد یه ادعا مخ العباده رو آدم میفهمه، ادعا سلاح المؤمن آدم میفهمه. مؤمنی که باور داره دائما شیطان در کمینه اویه، هیچ وقت سلاحش رو زمین
نمیگذاره.
زبان ما به دعا باز باشه، برای خودمون، برای دیگران، برای جلب دعای دیگران. من 3 تا دعا رو همیشه گفتم، دعا برای خودمون، دعا برای دیگران، عزیزانمون و امام زمان سلام الله علیه، اسلام و مسلمین، خدمتگزاران به اسلام، شیعیان، مسلمونا، گرفتارا، عزیزانمون، و جلب دعای دیگران.
دیگران که در حق ما دعا میکنن.
یه کاری کنیم که برای ما دعا کنن. مردم نمیدونن دعا چه خبره. الان گاهی وقتا میگم ما رفتیم دکتر، خب یه کاری کردیم. بابا امام علیه السلام بهش فرمودن خبر نداری دعا خودش یه عامله برای شفای شما؟ اینو باور انشالله از دعای امشب مزایقه نکنیم، برای ما هم دعا کنید.
بله خیلی دعا بکنید، انشالله دعاهاتون بر درگاه استجابت. خدا کنه فقط خواستن رو بیاموزیم دیگه، وگرنه هیچ خواستنی در درگاه خداوند بی اجابت نمیمونه. برمیگریم حالا انشالله باز هم خدمت و جای ماندگاری خواهیم بود. امروز صفحه 405 مصحف شریف رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 6 تا 15 سوره مبارکه روم در سمت خدا امروز تلاوت میشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی النبی و آله الاطهار. اللهم صل علی النبی و آله الاطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجام. انشاءالله زندگیتون منور به نور قرآن باشه. گفت عشق من و تو چه ماجرایی دارد، این قصه چه شاهی چه گدایی دارد، من بین صفا و مروه هم میگویم ایوان نجف عجب صفایی دارد. انشاءالله زیارت مسجد شریف امیرالمؤمنین علی علیه السلام نصیب همه ما بشه انشاءالله. خیلی خوب حاجای ماندگاری، اشاره قرآنی امروز رو بشنویم و بعد هم یک سوال پیش روی من هست انشاءالله میخوام بپرسم.
با عرض ادب و سلام به صاحب مقدس ولی نعمت اون علی ابن موسی رضا علیه السلام که امروز مهمانشون هستیم، این همین آیه اول و دوم این صفحه فکر میکنم خیلی به بحثمون کاملا مربوطه جناب آقای شریعتی.
بله.
وعد الله لا یخلف الله وعده، خدا وعده داده دعا رو برنگردونه، چون بحثمون راجع به دعا بود. ادعونی استجب
لکم
ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، مردم نمیدونن، مردم فکر میکنن اگه حاجت مادی از خدا خواستن خدا بهشون نداد یعنی دعاشون مستجاب
نکرد.
بعد علت رو آیه وعدی میگه یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، ما فقط آب و نون از خدا میخوایم و هم عن الاخرته هم غافلون، از حاجت ها و نیازهای آخرتی ما که به مراتب بیشتر و وسیعتر و عمیقتر از نیازهای دنیوی ماست ما غافلیم. ما اصرار بر دعا بکنیم، دعا هم زیاد بکنیم، ولی اجابت رو بذاریم به عهده خدا. یا من یعطی الکثیر بالقلیل، همه جا میگن آقا هر چقدر پول بدی همونقدر آش میخوری، ولی یا من یعطی الکثیر بالقلیل میگه پول کم بیار آش زیاد ببر. یا من یعطی من سأله یا من یعطی من لم یسأله، او چیزایی که تو نخواستی و من لم یعرفو نمیفهمیم، تحننن من هو و رحمه. مثال قشنگیه به بچه‌ای که داخل جنین مادره، اگه بگن چی میخوای او هم مجرای غذاشو میخواد، اگه بگن میخوام به چشم بدیم خوب هنوز به دنیایی نیومده که چشم لازمش باشه، دست و پا و گوش بدیم نمیدونه یعنی چی،
نمیفهمه.
ما هم الان بهمون میگن چی میخوای، همین آب و نونمون میخوای، ولی خدا که خبر داره من قراره برم تو یک آخرتی، ان الدار الاخرت لهی الحیوان، یک حیات جاودانه دارم، میگه عزیز من تو بگو من آب و نون میخوام، من آب و نون اونوری بهت میدم، تو بگو من چی میخوام، به عهده من بگذار. من احساس میکنم امشب دعاهامونو بذاریم به عهده خدا. خدا دعا بکنیم ها، بگیم خدا من که بیشتر از این نمیفهمم، من همینقدر میفهمم، اما یا صاحب الزمان تو هم برای ما یه دعا بکن آقا،
تو خدا حاجات ما بخواه.
بله، ولی با تعبیر اون شعر قشنگ ما فقط آب و نان میخواه،
برنگ دعا مطالبه آب و نان،
به خدا بگیم خدا تو که آگاه تری به ما. ان الله بسیر افوض امری الله ان الله بسیر
بالعباد. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. پیام یکی دیگه از بیننده های خوبمون، گفتن که سلام، بنده گناهکاری هم که توبه کردم و هر وقت یاد گناه ها میفتم بدنم میلرزه، گاهی وقت از بزرگی گناه هام خجالت میکشم نام خدا رو بر زبان بیارم، اما وقتی به کرم و بخشش خدا فکر میکنم حجای ماندگاری امیدوار میشم. به دعای ابو حمزه پناه آوردم و هر وقت یاد گناه ها میفتم اونقدر العف میگم و گریه میکنم تا نفسم بند بیاد. شما میگید خدا توبه منو قبول میکنه؟ میدونید ابو حمزه شرح حال منه، میشه یه روزی وقتی با خودم هی میگم شرمندم، ندایی هم به من بگه که من بخشندم؟
من میخوام بگم ندا گفته عزیز بزرگوار، همون که خدا اجازه داده بایش تلفنی حرف بزنی، مستقیم حرف بزنی، بگی الهی العب، یعنی گفته بخشنده. و الا گفتم اگر خدا نمیخواست منو ببخشه، گفت لو اردت هوانی لم تهدنی، تو مناجات شعبانیه، و لو اردت فضیحتی لم تعافنی، اگه قرار بود منو نابودم کنی که منو به اینجا نمی آوردی. امشب خدا هر کسی رو نخواد صداشو بشنوه یه جوری مانع براش درست میکنه نیاد به مراسم شب قدر. ولی اون کسی که اومده، اون شبی که اون کسی که بیداره، اصلا بذار به این بهانه من اعمال شب قدرم یه اشاره بکنم که من اسم اعمال شب قدر رو گذاشتم نردبان لیلة القدر. لیلة القدر خیلی بلنده های شریعتی، حتما نیازمندی یک نردبانه. و خدا رحمت کنه عاشق عباس قمی رضوان الله تعالی علیه رو، این مرد چقدر باقیات و صالحات قشنگی برای خودش درست کرد، این نردبان رو به همه معرفی کرد. اگر گفتن سوره های قرآن بخونیم، قرآن امشب خیلی بخونیم، مخصوصا این سه تا سوره که الان آیاتش رو تلاوت کردیم، سوره روم، سوره عنکبوت و سوره دخان. اگر کسی بتونه امشب هزار قول هو الله بخونه، یه چیزایی بهش میدن، نمیفهمم ولی شنیدم گفتند هزار تا قول هو الله، یه گوشه‌ای بشینه دو سه ساعت هم بیشتر نمیکشه. امشب این نهانزن ناخلی بخونیم، هر ست قول هو الله میدونیم ثواب یک ختمه قرآن رو داره. یکی دیگر از اعمال امشب زیارت امام حسین. من اینجوری تشبیه میکنم آقای شریعتی، وقتی ما بلا تشبیه ببخشید رهبر معظم انقلاب رو تو هر برنامه میبینیم، یه چند نفر رو کنارشون میبینیم، بعد ناخودآگاه حدس میزنیم اینا باید دفترشون باشن، همراهیاشون باشن. ما تو هر مناسبتی میخوایم بریم پیش خدا، امام حسین کنار خدا میبینیم. گفتن زیارت امام حسین بخونید، قدیر بخونید، فطر بخونید، قربان بخونید، عرفه بخونید، شب قدر بخونید، جمعه بخونید. معلوم شه امام حسین حالا یه تشبیه دیگه، مسئول دفتر خداست،
خیلی نزدیکه.
احب الله من احب حسین، همین مقدار. فقط هفته پیش یادتونه شما لطف کردید، زحمت کشیدید، اومدید حرم امام رضا. ما هم افتخار داشتیم که در محضر شما باشیم، هممون مشرف بودیم حرم امام رضا. اونجا گفتم وقتی دارم میرم سراغ امام حسین بگم آقا ببخشید من به جای که برای شما زینت باشم برای شما زحمت شدم، یه کاری کردم شما مجبور بشید به زحمت بیفتید، واسطه بشید، خودتون هزینه کنید برای که خدا منو ببخشه، از امام حسین هم عذرخواهی کنید. که خدا تو آیه 159 آل عمران فرمود فاعف عنهم واستغفر لهم، ای پیغمبر من میگم ای امامان شما بیاد واسطه بشید من ببخشمشون، من واسطه میشم شما ببخششون. عمل دیگه امشب اون نماز هفت قل هو الله. نمیفهمم این نماز چه خبره، ولی نمازی است با هفت قل هو الله خیلی ساده، در هر رکعتی هفت قل هو الله بخونیم، بعد از نمازم از 70 مرتبه استغفر الله ربی
و
اتوب الیه. عمل دیگر امشب احیاداریه، بیدار ماندنه و بیدار شدنه. امشب یه تصمیم بگیریم که اصل توبه مال الانه، مال این معنای بیدار، به معنای این که اگر فهمیدم اشتباهم کجا بوده عوضش کنم. هر جا آیات توبه اومده بعد از توبه اومده آمنه و عمل صالحا، یعنی باید یه تغییری ایجاد بشه. و خدا قرار گذاشته تا اون آیه 70 سوره فرقان شما تغییر کردید، من کل پرونده‌تون رو عوض میکنم. فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات. عمل دیگر امشب خلاصه تغییر تصمیم بگیرم. اونایی که امشب میفهمن بیدار میشن، میفهمن بی حیایی مانع ارتباطشون با خدا، عوض کنن. این ماهواره مانع ارتباطشون با خداست، عوض کنن. خدایی نکرده نوشیدنی حرام مانع ارتباطشون با خداست، عوض کنن.
ما 2 دقیقه بیشتر وقت نداریم.
عمل دیگر امشب دو تا غسله. با شبای قدر دیگه فرق داره، اونها یه غسل داشت. امشب دو تا غسل.
چه این غسلا؟
یه غسل مقارن غروب آفتاب قبل از اذان که حتما وضو هم بگیرن باهاش نماز بخونن، یه غسل هم بعد از مراسم نزدیک سحره. تا حالا فکر می‌کردیم غسل خدا بیشتر برای پاکیزگی می‌خواد، پاکیزگی جسم. نه، غسل زمینی که برای پاکیزگی جسمه، برای پاکیزگی روح هم هست. ما حمام میریم، اول میریم زیر دوش خودمون رو خیس می‌کنیم، بعد کیسه می‌کشیم، لیف می‌زنیم، سنگ پا می‌کشیم، دوباره میریم زیر دوش. او غسل آخریه و دوش دوبارهه دیگه، هیچی نمونه انشالله. از امشب مثل روزی بریم بیرون انشالله، مثل روزی که از مادر متولد شدیم. یکی دیگر از اعمال امشب دعاست، یکی هم قرآن بسره. بریم در محضر قرآن، اگر شرمنده قرآن هم هستیم از قرآن عذرخواهی کنیم، خدا رو واسطه، اولیای خدا رو واسطه قرار بدیم، از اونم عذرخواهی کنیم، ولی زندگیمون زیر سایه قرآن افراد باشه. قرآن به سر معنیش نیست که کتاب رو سرم بذارم، یعنی از حالا تصمیم بگیرم زیر سایه قرآن افراد باشم، و از همه مهمتر دعا و استغفار برای فرج آقامون امام زمان سلام الله علیه.
این نکته شما اشاره کردید، همین که امشب خدا اجازه میده که ما صداش بکنیم و به که یا الله بگیم، یعنی حواسش به ما هست، یعنی متوجه ماست. خیلی ها میگن خدا ما رو فراموش کرده. نکته که آقای ماندگاری گفتن خیلی های از اهمیت بوده. آقای ماندگاری، خانم هایی که احیانا اگر عذر دارن، اشکالی که نداره مراسم احیا رو به پا بدارن،
برای هیچ کس مانعی نیست، فقط تو مسجد نباشن، بیرون مسجد، یعنی اون واجبات خودشون رو رعایت بکنن، و الا تو مهمونی خدا برای هیچ کس.
قرآن هم به سر میتونن،
قرآن هم به سر.
بله آقای فرستادن پیروز اشاره کردیم، سوالی بود که خیلی ها پرسیده بودن. آقا دعا بکنید و همه مؤمن بگیم ان شاء الله.
من دعای امیرالمومنین میگم. خدایا در این شب قدر حضرت فرمودن خدای آنچه به خوبانت از اول خلقت عنایت کرده ای و الان به خوبانت عنایت میکنی و تا روز آخر و تا قیامت به خوبانت عنایت میکنی، همه رو ما یک جا برای خودمون و برای نسلمون و همه دوستداران اهل بیت میخواییم. آمین یا رب العالمین. که سرامدش فرج آقامون امام زمانه، که اگر آقامون بیاد همه خوبی ها هم کنارش انشالله
خواهد
محقق خواهد.
بسیار خوب. دو تا نکته فقط من خدمت شما عرض بکنم. یکی این که نمایشگاه بین‌المللی قرآن تا 25 ماه مبارک برگزار هست و برقرار هست، و دوستان ما مقابل درب 18 شبستان دوستان سمت خود اونجا هستند و در خدمت شما محصولات فرهنگی رو عرضه میکنن. ضمن اینکه این بشارت رو هم بدم که جلد 5 مجموعه مباحث حاجای عالی هم منتشر شده، میتونید به قفل سمت خدا مراجعه بکنید، همطور کتاب های حاجای فرهزاد اونجا هست و انشالله بهره مند بشید. و حسن ختام برنامه امروز ما هم آیات 1 تا 5 سوره مبارکه سبع خواهد بود از جزء 22 قرآن کریم. حاجای طباطبایی زحمت کشیدن و تلاوت کردن. خیلی امشب ما رو دعا بکنید، بسیار بسیار محتاج دعای شما هستیم. برای دیگران هم دعا بکنید و اونها رو فراموش نکنید. همینجا به امیرالمؤمنین عرض میکنیم که زخمیم التیام میخواهم، التیام از امام میخواهم، از سلام و علیه یا ساقی من علیک السلام میخواهم، لحظه مرگ چشم در راهم، از تو حسن ختام میخواهم، تا فردا و تا سلام دوباره که سحر انشاءالله خدمتون هستم. جا ممنون و متشکرم از شما.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. صدق الله العلي العظيم.